بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله و الصلاة على عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله آل الله سیما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح من سواهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. از ذنوب دا و الاستغفار و الدوا و شفاء لا تعود. عرض کردیم از نگاه دین، از نگاه اولیاء دین، گناهان مثل مرضها و کسالتهای مادی است. یه وجوه شبهی رو ما عرض کردیم که بین دردهای مادی و دردهای معنوی دیده میشه و برخی از وجوه رو هم امروز عرض میکنم. اما در یک کلام باید بپذیریم که گناه مثل سم موجب بیماری روح میشه، موجب کسالت روح میشه و درمانش هم چیزی جز استغفار نیست و درمان کاملش هم اینه که انسان سراغ این گناه حرکت نکنه. این تقدیر الهی است. هر کسی غیر از این فکر بکنه، غیر از این تأمل بکنه، مطمئنن اشتباه کرده. فرمود ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. خداوند این حکم رو حکم بدی میدونه، این تأمل رو تأمل بدی میدونه، این قضاوت رو قضاوت بدی میدونه که آدم فکر بکنه که مثلا اگر گناهی انجام داد یه نوع سبقت بر قوانین این عالمه، یه نوع سبقت بر امر خداوند و اراده خداوند. این اشتباهه. یه چیزهای تکوینی است، یعنی شما به آسمان بری، به زمین بیای، به شرق بری، به غرب بری، فرق نمیکنه. یه حقیقته، یه هویته. نمیشه بگی آقا فلان مکان رفتیم تغییر کرد، فلان جا رفتیم فرق کرد. این ممکن نیست. یه واقعیته، یه حقیقته و هیچ کسی هم نمیتونه بر این حقیقت سبقت بگیره. همه دنبال این حقیقت داریم حرکت میکنیم. منتهاش یکی از وجوهی که شباهت بین دردهای مادی و بیماری های معنوی هست اینه: شما تو بیماری های مادی آثار مختلفی داری. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی مشکل ریوی پیدا میکنه، خب یه آثار خاصی داره. اگر کسی مشکل جهاز هاضمه پیدا میکنه، یه مشکلی داره. اگر کسی دچار فرض بفرمایید مثلا تیروئید میشه، پرکاریش، کمکاریش، اینا یه عوارضی داره که این عوارض هاست طبیب رو و پزشک رو معرفی میکنه که چه نسخه‌ای بپیچه. و شما اگر سر درد میگیره یه نسخه مناسب خودش داره دیگه. کسی زانوش درد میگیره نسخه مناسب خودش رو داره. تو امور معنوی هم همینطوره. گناهان آثارشون متفاوتن. بله در یک کلام استغفار هست، اما اثر اجتماعی، اثر فردی گناه متفاوت. من یه مثال رو از روایات عرض میکنم، تو دعای کمیلم حالا فردا شب میخونید، ما از خدا درخواست میکنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا، خدایا یه گناهاییه که اثرش حبس دعاست، دعا رو میبنده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا یا تنزل النقم، خدایا اون گناهانی که بلا رو نازل میکنه، بدبختی و نکبت رو به جامعه میاره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، یه گناهای اجتماعی که پرده های حیای جامعه رو پاره میکنه. اینا آثار مختلفیه، یکسان نیست اثر گناهان، آثار مختلفی. منتهاش استغفار اگر بیاد میتونه این آثار رو به هم بریزه. روایت اینه، پیامبر خدا فرمود اگر کسی استغفار بکنه، استغفار واقعی، فرمود خداوند سه عنایت بهش میکنه که اگر یک عنایتش رو بین همه خلائق پخش بکنن همه نجات پیدا میکنن. چی از این بهتر؟ آدمی که آلوده شده، آدمی که بیمار شده، آدمی که گناهکاره، اگر استغفار بکنه، فرمود خداوند سه نوع عنایت ویژه باهاش داره که اگر یکی از این ستا رو، نه مجموعش رو، بین همه خلائق تقسیم بکنن همه نجات پیدا میکنن. یک، فرمود کسی که استغفار میکنه به محبت خدا میرسه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. محبت خدا چیز کمی نیست، انسان تائب، انسان مستغفر میرسه به محبت خدا، یحب التوابین، یحب المتطهرین. این یک. دو، فرمود ملائکه برای او استغفار میکنن، اغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. خیلی داستان عجیبه و ما گناه میکنیم، ما معصیت میکنیم، ملائکه که گناه ندارن، معصیت ندارن، لا یعصون الله ما امرهم، اونا که معصیت نمی کنن. اما اگر کسی توبه کرد، استغفار کرد، ملائکه برای تائبین استغفار میکنن. چی از این بهتر؟ ماها تو حکمای خودمون گاهی جورای دیگه عمل میکنیم، یکی دیگه گناه میکنه، یکی دیگه رو عقوبت میکنیم. از این اشتباهات فراوانه، گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، ما از این اشتباهات داریم. اما خداوند که فرمود ان ربی لا یزل و لا ینسا، خدا هیچ موقع اشتباه نمی کنه، هیچ موقع فراموش هم نمی کنه. اما خداوند اینجوری نظامش رو آفریده که من و شما گناه انجام میدیم، ولی توبه میکنیم، استغفار میکنیم، خداوند ملائکه رو مأمور میکنه، بهشون وظیفه میده که برای تائبین استغفار بکنن، طلب مغفرت کنن. اینم دو. این سومیه رو یه خود نگهش میدارم چون تأمل داره این سومی، ولی همین دوتا مورد رو که عرض کردم شما به خاطر بسپرید. امیر مومنان یه سخنی داره، باید با آب طلا نوشته بشه، به درد این شبهای ما میخوره، به درد همه عمر میخوره. حضرت فرمود العجب ممن یقنوت و معهل ممهات. فرمود من تعجب میکنم، میشه آدم ناامید بشه؟ اصلا ممکنه یه انسانی ناامید بشه؟ فرمود من تعجب میکنم و معهو الممهات، در حالی که ممهات داره. ممهات اسم وسیله است، اسم مثل مزراب، اون وسیله یه ضرب. پرسیدن که ممهات چیه؟ حضرت فرمود الاستغفار. استغفار ممهاته به تعبیر امیر مؤمنان، یعنی محو میکنه کل گناهان رو، محو میکنه کل گناهان رو. البته اشاره کردیم حقوق ناس حتما باید صاحبانش راضی بشه، حتما، تردیدی هم نده. اما استغفار میتونه خیلی از جنبه ها رو از بین ببره. اون سومی خیلی مهمه، این شرح میخواد، توضیح میخواد. همین جوری بگیم بریم ممکنه بدآموزی داشته باشه. فرمود خداوند به آدم تائب، به آدم مستغفر سه خصلت میده که اگر سه عنایت داره که اگر یکیشو به کل اهل دنیا بده همه نجات پیدا میکنه. یکی شد محبت، یکی شد استغفار ملائکه، این سومی خیلی عجیبه. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. چیز عجیبی. فرمود بدیهاش رو تبدیل به خوبی میکنه. خیلی عجیبه. بدیهاش رو تبدیل به خوبی میکنی. این چی میتونه باشه؟ اصلا میشه فهمید این رو؟ بدیها تبدیل به خوبی بشن؟ من چند تا احتمال تو این جمله هست عرض میکنم، باید تأمل بفرمایید. یکی این که اولا همین ظاهر کلام رو بگیریم، خداوند جای سیئات حسنات بنویسه برای کسی که توبه میکنه، استغفار میکنه. خب فضل خداوند دیگه. اونی که بر خدا قبیحه اینه که حق کسی رو ضایع بکنه، این قبیحه. خدا حق کسی رو ضایع نمیکنه. شما خوبی کردی پاداش میگیری، کسی بدی کرد خدا میتونه عقوبتش بکنه. خب حق کسی رو ضایع نمیکنه. اما اگه خدا بخواد فضلش رو به یکی بیشتر بکنه، این مشکل داره؟ این عیبی داره؟ من یه مثال بزنم. شما 5 تا کارگر رو برمیداری میاری تو خونه که اینا کار بکنن، این زمین رو تبدیل به ساختمان بکنه. 5 تا کارگر باهاشون هم قرار میذاری که آقا هر نفری 50,000 تومان، 100,000 تومان، هر چقدر که قرار میذاری. خب ساعت کاری به پایان میرسه، شما 50 تومان به این میدی، 50 تومان به این میدی، 50 تومان به این میدی، همه رو حقشون رو میدی. اما یه نفر رو میکشی جلو میگه آقا این 20 تومان اضافه. کسی میتونه به شما اعتراض بکنه؟ اونا که پولشون رو گرفتن میتونن به شما اعتراض بکنن که آقا چرا 20 تومان رو به این میدی به ما نمیدی؟ میگه آقا شما حقتون رو گرفت، شما حقت 50 تومان بود، 40 تومان بود، من دادم بهت دیگه، چرا به این بیشتر دادم؟ مصلحتی دارم، مصلحتی، نکته ایه. به شما که ظلم نمی کنم که. بله یه موقع از اونا کم میذاری به این بیشتر میدی، میشه ستم در حق اونا. اما اگر همه حقشون رو گرفتن، به یه نفر خدا یا صاحب کار میخواد بیشتر بده، این اشکالی داره؟ اون مصالحی اگر باشه عیبی داره؟ چون دیده این آدم خوش اخلاقه، چون دیده این آدم یه صفات حسنه ای داره، دوست داره بهش بیشتر عنایت بکنه، اینا میتونن برن از این آدم شکایت بکنن. مثلا این شکایت پذیرفته است، برن دادگاه بگن آقا ایشون با ما قرارداد بسته بود روزی 50 تومن، به ما 50 تومن داد ولی به رفیق ما یه خود بیشتر داد. میگن آقا مال خودشه، اختیارش دست خودشه، دوست داشته به بیشتر بده. شما چیکار داری؟ شما که حقتو گرفتی که. گاهی خدا یه جاهای فضل خاص داره، عنایت ویژه داره، کسی نمیتونه اعتراض بکنه که. آقا کسی رفت زیارت امام حسین، خداوند یه عنایت ویژه بهش کرد. یه کسی اومد زیارت امام هشتم، خدا یه عنایت ویژه‌ای بهش کرد. کسی میتونه حرفی بزنه؟ آقا شما که حقت ضایع نشده که، شما هر کاری کردی پاداشش رو گرفتی. خداوند دوست داره برای این عمل یه عنایت بیشتری داشته باشه. گفت خواهم اگر بگذرم از همه آسیان، کیست که چون و چرا کند به کردار ما. آقا اهل بهشت بدن به بهشت، اهل جهنم هم فرزند خدا ببخشه، کی میخواد اعتراض کنه به خدا؟ بله یه جایی ظلم شده به دیگران، یه جایی حق دیگران خورده شده، اون فرق میکنه. پس تو معنی اول اینه که خداوند برای کسی که توبه میکنه و استغفار میکنه میاد سیئاتش رو جاش حسنات مینویسه. یه من یه معنی و احتمال اینه که این حقیقت مال همه مستغفرین نباش. من احتمال دارم عرض میکنم چون روز ماه مبارک رمضانه، نمیخوام روزها دچار مشکل بشه، احتمال عرض میکنم. یه موقع هست استغفار با استغفار فرق میکنه. من یه نمونه تاریخی مثال بزنم بعد توضیح میدم. این یه شخصی هست به نام ابو بصیر، این شاگرد امام صادقه، خیلی هم فضل و جایگاهش بالاست. البته چند تا ابو بصیر داریم، اینا معمولا هم نابینا بودن. اصلا این ابو بصیر که میگن اینا کنیه های کناییه، مثل این که به اسرائیل میگیم ابو یحیی، کنیه اسرائیل ابو یحیی است. علالقاعده باید بهش بگن ابو موت، چون پدر مرگه دیگه اسرائیل، اما کناییه دیگه، برعکسش رو کنایتن میان. تو زبان فارسی خود ما هم هست، مثال خیلی داره. این ابو بصیر که نابیناست، میگه که همشون هم نابینا بودن، چند تا ابو بصیرن، میگه که من یه همسایه داشتم تو کوفه، این یه جوانی بود، توی دستگاه خلافت حاکم زمان هم برو بیایی داشت و خیلی پول جمع کرده بود، پول به دست آورده بود. خب پولی هم که از حرام به دست میاد معمولا خرج حرام میشه دیگه. این شبها مجلس میذاش، زنای خواننده رو میآورد، کنیزهای خواننده رو میآورد، بساطی به پا کرده، میزدن، میرخصیدن، میکوبیدن، معصیت اندر معصیت. ما چند بار رفتیم بهش گفتیم که بابا آخر این که نشد روزگار. گفت اعتنا نمی کرد به ما، هرچی نصیحتش می کردیم اثر نداشت. خب آدم این که احساس نکنه بیماره، شما باید به جبر و زور ببریش پیش دکتر. میگی برای چی پیش دکتر برم؟ من که مشکلی ندارم. که اونی که می فهمه درد داره دنبال طبیبه. حالا آدم سالمه میگه آقا من سالم هم مشکلی ندارم. که ابو بصیر میگه چند بار بهش گفتم قبول نکرد. یه بار یه حرفی زد که یه چشمه‌ای باز شد، برگشت من گفت ابو بصیر تو آزادی، من اسیرم، من اسیر شهوتم، من اسیر میل‌های نفسانیم، تو آزادی، تو حری. یه خوب گذشت. اما این فهم خیلی فهم خوبیه. یه آدمی که ولو تو مجلس رقص رفته، ولو تو مجلس گناه رفته، ولو آلوده است، اما میفهمه که اینا اسارته، اینا آزادی نیست، اینا عزت نیست، اینا خذلانه، اینو میفهمه. همین خودش خیلی خوبه، همین خودش خیلی عالی. یا نور المستوحشین فی الظلم، تو دعای کمیله، کسی تو ظلمت احساس وحشت بکنه به نور میرسه مطمئنه. چون من اگر اینجا ببینم تاریکه بالاخره نور میارم دیگه، اما اگر احساس کردم که اینجا پر چراغ، مثلا خب یه چراغ برای چی بیارم دیگه، این همه چراغ موجوده. ابو بصیر میگه این گفتگو بین ما انجام شد، تو سفری رفتم مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم، جمعیتم زیاد بود، حضرت به من فرمود ابو بصیر بشین کارت دارم. میگه من نشستم و جمعیت که خلوت شد، امام فرمود چه خبر از کوفه؟ من داستان این جوان رو گفتم به امام که آره اینجوریه و اینا. میگه تا گفتم امام فرمود که برگشتی کوفه، سلام منو بهش برسون، بهش بگو که امام صادق میگه اگر از آن چه که هستی و داری بیرون بیای، من بهش رو برای تو ضمانت میکنم اگر بیرون بیای. قصه گذشت، ما اومدیم کوفه، ایشون هم اومد دیدن ما، عده‌ای هم اومدن، بهش گفتم بشی، نشست. بهش گفتم که امام صادق به تو سلام رسون. میگه تا اینو گفتم این یهو زد زیر گریه، گفت امام صادق به من سلام رسونده؟ ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا تواب کیه؟ تائب کیه؟ همونی که گناه کرده دیگه، اون که گناه نکرده که توبه نمیکنه که. خدا دوست داره اینها رو، تمام تلاشش هم میکنه که اینا بیان تو راه، تو مسیر. گفت زد زیر گریه، گفت امام صادق به من سلام رسونده، آخه ما کجا امام صادق کجا؟ بعد فرمود ابو بصیر دیگه چی فرمود؟ گفتم سخن امام رو، گفتم امام فرمود اگر از اون حالی که هستی و وضعی که داری بیرون بیای، من بهشت رو برای تو تضمین میکنم. فأسرق الفتا رأسه ملیان، این روایت، این سرش انداخت پایین، خیلی فکر کرد، خیلی فکر. خب ببینید تصمیم مهمی هم هست دیگه. میگه آقا مال حرام، خب مال حرام مال شما نیست، باید به صاحبانش رد بشه دیگه. اینی که شنیدید فقها میگن آقا مال مخلوط به حرام خمس داده میشه پاک میشه، اینی که شنیدید، این مال اونجاییه که آدم مقدار حرام رو نمیدونه چه مقداره و یقینم نداره بیشتر از یک پنجمه. خب یک پنجمش رو میده، چهار پنجم مال خودشه دیگه، بیش از این یقین نداشته. اما مالی که کلش حرامه، این که خمس نداره که، اصلا این مال شما نیست که بخوای خمسشو بدی، خمس مال ملک آدمه، مال مال آدمه. مثلا رفته کلاه کسی رو برداشته، حق کسی رو ضایع کرده، حالا بیاد خمسشو مثلا به امام جماعت بده و بگه خب الحمدلله دیگه ما راحت شدیم. کجا راحت شدیم؟ اون مال جاییه که شما مال حلال و حرام مخلوط میشه و یقینم نداری که این مال حرام بیشتر از یک پنجمه، چه بسا کمتر از یک پنجمه. خب اینجا با یک پنجم دادن مثل که شما مال دیگران رو بدی به دیگران، تموم میشه دیگه. اما کل مال وقتی که حرام شد که معنی نداری یک پنجم. خیلی سخته آدم از همه اموالش دست بکشه، شما کیو سراغ داری تا حالا؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال کار کرده، جمع کرده، خونه خریده، ماشین خریده، خب حلالش که حلال، اگه از حرام اینا رو به دست آورده، حالا خانه رو بده، ماشین رو بده، این مگه شوخیه این کارا؟ مگه کسی میتونه این کارا بکنه؟ یعنی برگرده به نقطه صفر. ولی این کارو کرد، رفت از تمام اموالی که به دست آورده بود همه رو داد، صاحبانشو میشناخت داد، بخششو صدقه داد، حتی لباسی که بر تنش بود رو به همین شکل. ابو بصیر میگه یه مدت خبری نشد ازش، ما رفتیم ببینیم چه خبر کجاست، اون خونه ای که همیشه رقص و آواز و بزن و بکوب و این حرفا بود خفته و خاموش شده، خانه اموات. گفت رفتیم در زدیم، کجایی؟ گفت ابو بصیر من به اون وعده‌ای که به امام صادق داده بودم عمل کردم، عمل کردم، هر چی داشتم دادم. اون خونه هم احتمالاً یا جزء این مالهای حرام نبوده یا اصلا یه خانه دیگه ای رو تهیه کرده بود براش. گفت من هیچی برام نمونده، حتی پوششی که مناسب باشه تو وارد بشی نیست. خب این آدم اگه خدا بگه من سیئاتشو تبدیل به حسنات میکنم چیز عجیبیه. این آدم میتونست یه عمر دیگه با همین پولها بهترین لذتهای دنیا رو ببره، میشد تو مسیر رو ادامه، کمایی که میبرن دیگه. میتونست کاخ بخره، میتونست خانه بخره، میتونست باغ بخره، میتونست بهترین ماشین بخره، میتونست این کارا رو بکنه، اما نکرد، همه رو از خودش دور کرد، همه رو. اولای که یبدل الله سیئات حسنات، این آدم با این پولای حرام خیلی کارهای دیگه میتونست بکنه، ولی از همه چشم پوشی کرد. خب چرا بدیاش تبدیل به خوبی نشه تو نامه عملش؟ ابو بصیر میگه ما رفتیم دوستان رو جمع کردیم، کمکش کردیم. یه روز بالا سرش بودم، دیدم حالش خیلی بده، تو حالت احتضاره، داره میمیره. چششو باز کرد، یه جمله به من گفت. گفت ابو بصیر امام صادق به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. اینو گفت و مرد. مرد، تمام شد. عمل کرد، تمام شد. خود قرآن میفرماد لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. فرمود ما یه موقعی میرسه همه پرده های این عالم رو برمیداریم، همه پرده ها رو، چشم نگاه میکنه همه واقعیت های این عالم رو میبینه، اون دردها، اون مرضها، اون بیماری ها رو همه رو میبینه. گفت مرد، ما هم دفنش کردیم. دوباره خدمت امام صادق تو مدینه رسیدم، تا رسیدم پامو گذاشتم تو حیات خانه امام صادق، امام صادق از درون اتاق صداش رو بلند کرد، فرمود ابو بصیر ما به اون وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم، به اون وعده، اهل بهش شد. اهل بهش. میگه دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا من خبر دارم شما عمل کردی، چون خودش موقع رفتن این جملات رو گفت. این تبدیل سیئات به حسنات، بدی‌ها رو تبدیل به خوبی کردن، این یا معناش یه نوع تفضل ویژه است یا نه مال بخشی و برخی از مستغفرینه. همه مستغفرین نه، همه توبه کننده ها نه، اونایی که میتونستن با همین پولهای حرام خیلی کار دیگه بکنن اما میان تخلیه میکنن خودشون رو و خارج میکنن از آنچه که هستن. این کاریست کارستان، کار ساده ای نیست. میگه آقا این حرفا چیه؟ من 30 سال بالاخره تلاش کردم، حالا شما میگی بیام نقطه صفر؟ اگه ممکن همچین چیزی؟ اولئک یبدل الله سیئات حسنات. پیامبر خدا فرمود 3 خصلت به تائب میده، به توبه کننده خدا میده، که اگر یه خصلتش رو به همه مردم میداد همه نجات پیدا میکردن. یکی محبت خداست، خدا دوست داره اینا رو. نکنه یه موقعی یه آدمی که توبه کرده و اومده تو راه، شما بهش نیش بزنی بگی تو که فلان کاره بودی. نه، این فلان کاره بود، تمام شد، تمام شد. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یه موقع نکنه گذشته های کسی رو به روخ کسی بکشیم. گذشته هر چه بود بود، این اومده برگشته، واقعا هم برگشته، بازیش هم نمیاد. خدا ملائکه‌شو گذاشته برای این استغفار بکنن، تو نیش میزنی به این آدم، این میشه خودش گناه، میشه معصیت. حالا تو باید توبه بکنی، تو باید برگرد. خدا بدیهای این رو تبدیل به حسنات کرده، دیگه بدیهای تو نامه عمل این آدم نیست، تمام شد، مال قبل بود. یه مثال خیلی روشنش رو ببینید تو این تبدیل سیئات به حسنات. شما این کودی که پای درخت میریزی، این کود چیه؟ خب فضولات حیوانیه. این فضولات حیوانی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل میشه به اون میوه شیرین. همین فضولات حیوانی بود، نمیشد نگاه بکنی، خواستی رد بشی بینیت هم میگرفتی. ولی تو این فعل و انفعال طبیعی این عالم، خداوند جوری قرار داده که این فضولات حیوانی تبدیل میشه به اون میوه شیرین. این تبدیل سیئات به حسنات، این تو تکوینشه، تو تشریعش هم هست. اگر کسی واقعا برگرده، واقعا برگرده، جای ناامیدی نیست، جای حرفا نیست. امیر مؤمنان فرمود من تعجب میکنم کسی مایوس بشه در حالی که ممهات داره. ممهات یعنی همین استغفار، محو میکنه همه چیز رو، میبره همه چیز رو میبره. منتها شرطش اینه که ما برسیم به این معنا که آقا ما درد داریم، ما کسالت داریم، ما گناه داریم. گفت دارم دلی که دارد هر گوشش نوایی. اینو عند تصحیح الضمایر تبدو الکبایر که دیروز عرض کردم اینجاست. گفت دارم دلی که دارد هر گوشش نوایی، چون جامعه گدایان هر وصلش زجایی. قدیم اینجوری بود، حالا کمتر دیده میشه. قدیم اینجوری بود، اینایی که وضع مالیشون خوب نبود، لباساشون معمولا تیکه پارچه های لباسای دیگران بود. یه تیکه از اینجا ورداشته بود، یه تیکه از اونجا، صد تیکه بود. چون جامعه گدایان هر وصلش زجایی. البته الان هم داره باب میشه این چهل تیکه ها، دیدید که مدم شده دیگه، سر زانوها پاره میشه، تیکه میخوره. چون جامعه گدایان هر وصلش زجایی. نه قدیم چون نداشتن که یه لباس کامل بخرن، تیک 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 بر می داشتن و می کردن یه لباس. گفت دارم دلی که دارد هر گوشش نوایی، چون جامعه گدایان هر وصلش زجایی. ما دلمون اینجوریه و راهش هم استغفاره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی سخته، خیلی دردناکه. میگن پدر مادر حاضره تیر به چشمش بخوره اما خار به کف پای فرزندش نره. این خلق و خوی انسانیه. گفت یه کسی رو میزدن که اعتراف بکنه، اعتراف نمیکرد، مقاوم بود. بچهش رو آوردن جلو چشمش، سیلی زدن، این شروع کرد به اعتراف کردن. گفتن خودتو زدیم، تو مقاومت کردی. گفت شما جسم منو میزدید، من مقاوم بودم، اما وقتی بچه‌مو زدید یعنی جگرمو آتش زدید. وقتی اومد اجازه گرفت، ابی عبدالله بهش اجازه داد، اما راوی میگه من دیدم پسر فاطمه دست زیر محاسن سپیدش برد، دیگه نتونست خودش رو کنترل بکن، شروع کرد به گریه کردن. اشکش همینجوری جاری شد، داره نگاه میکنه ازش. نمیخوام به تفصیل بگم، به اشاره میگم و رد میشم. خدایا تو شاهد باش این عزیزی که این پیامبرت بود، خلقن خلقن منطقن فرستاد. راوی گفت دورش رو احاطه کردن و هر کسی شمشیر داشت با شمشیر میزد، نیزه داشت با نیزه میزد. گفت یه وقت دیدم پسر فاطمه پاشو گذاشت روی این رکاب اسب، بلند شد، یه نقطه رو داره خیره خیره نگاه میکنه، همون نقطه‌ای که دارن پسرش رو میزنن. گفت همین که صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا علیک من السلام هذا جدی رسول الله یقرؤک السلام، بابا علی هم رفت، خدا حافظ، این رسول خداست، قد سقانی به کأس الاوفا، منو سیراب کرد، به تو هم سلام میرسانه. گفت این باز شکاری پسر فاطمه آمد کنار این بدن قطعه قطعه، فقط توه به سیوفم اربن اربا، اینو قطعه قطعه کردن. گفت گاه رخت، گاه لبت، گاه سرت میبوسم، دلم آرام نگیرد، چه کنم، من پدرم. یه جمله گفت، خودش زنده است هنوز، اما این داغ آنچنان به جگرش نشست. گفت پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غمها، علی تو راحت شدی و بقیه ابوک وحیدن، فریدا علی دنیا بعد کلفا، پسرم دیگه بابات بعد از تو نمیخواد زنده باشه، خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا.